المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. حضرت در ادامه توصیه هاشون به جناب ابوذر رسیدن به اینجا که فرمودن که طوبی لمن تواضع لله، خوشا به حال اونهایی که برای خدای تعالی تواضع کنند بدون اون که نقصی در اونها باشه و نفسشون رو خار کنن بدون آن که مسکنت و فقری داشته باشن و مالشون رو انفاق کنن بدون اون که اون مال از راه بدی به دست آمده باشه، یعنی همون مالی که از راه حلال به دست آمده است و ملک خود اونهاست رو انفاق کنن. و فرمودن که خوشا به حال اونهایی که به اهل مسکنت و فقرا و کسانی که مشکل دارن رحم کنند، که تا اینجا بحث شد. ادامش این است که و خالت اهل الفقه و الحکمه، و خوشا به حال اونهایی که با اهل فقه و حکمت محشور باشند، مخلوط باشند، رفت و آمد داشته باشند، و خوشا به حال آنهایی که باطن نیکو و ظاهر آراسته داشته باشند و مردم از شرشون در امان باشند. چون اون جلسه یه مختصری راجع به این فرمایش حضرت که خالت اهل الفقه و الحکمه بحث شد. عزیزان خودتون می دانید که پیامبر خدا دستوراتی که می دن دستوراتیست که آرام آرام شخص رو به یک حال و هوای خاص معنوی وارد می کنه و جدا شدن از این دستورات هم آرام آرام شخص رو به یک حالت حرص و زشتی گرفتار میکنه. شما الان خودتون امتحان کنید، یه جوانی که آرام آرام دارد به طرف دین میاد و یه جوانی که آرام آرام دارد از دین جدا میشه، میدانید که جوانی دو تا چیز به بلوغ میرسد، به تحرک میرسد، یکی شهوت یکی فطرت. شما یه جوان را ببینید زمینه شهوت براش فراهم باشد یا خودش بندازه تو شهوت، شدیداً رشد میکنه چون در یه بلوغ شهوانی است. و عیناً گاهی جوانها را شما دیدین که اینها اصلا انگار معصومن، یعنی اینقدر روحشون شعله معنوی کشیده است که کاملاً چیزایی که حالا استادای ما با زحمت و تلاش بهش رسیدن این قشنگ میفهمه. درسته که بعد باید همین رو ملکه خودش بکنه، ولی خیلی چیز عجیبیه. ما قشنگ میبینیم تصدیق میکنن. تصدیق کردن بعضی از احوالات معنوی نشونه یه اینست که شعله کشیده است معنویت. البته این باید بدونه این خاموش میشه، مثل شهوت است. بازدی شهوت و فطرت در دور جوانی هیچ کدوم پایدار نیست. بعد اگه افتاد تو شهوت رانی، خب این براش ملکه میشه دیگه. مثلا یادمی که از 15 سالگی تا 30 سالگی همش فکر مسائل شهوانی و حرص دنیا و اینا باشه، شما اگه نگاه کنید تو 30 سالگی دیگه تقریبا چیزی نمیفهمد از معنویت، در صورتی که این همون 15 سالگی مثل همه میفهمید قشنگ. مثلا در 15-16 سالگی 20 سالگی میدی نه تصدیق میکرد معنویت رو، حتی براش اهل معنا ارزش بودند. اما و این آدم چون این بودش رو تعطیل کرد، بود معنویش رو، حالا که رسید از 30 سالگی دیگه هیچی ادراک نمی کن. مثلا میگه خب امام چی؟ حالا امام هم یه رهبر بود، یه رئیس بود، یعنی حتی نمی فهمید امام یه مقام معنوی که درش یه پیامی برای ارتباط با عالم قدس داره، دو حکومت اسلامی عین معراج الهی است، عین یک فضای معنوی است که از امام صادر شده است. نه دیگه اینا رو نمیفهمه، حکومت اسلامی یه حکومت سیاسی میفهمه دو. دیگه این ادراکاتش از این ور از دست داده. اینجا میخوام عرض کنم پیامبر رو همین دست میگذرن که خب حالا چه کار کنیم که اون بُعد معنویمون اولا بمونه برامون، در ثانی تقویت بشه، در ثالث اگر رفت دست برگرده همینجا دست گذاشتن. و خالت اهل الفقه و الحکمه، با یه طرف ارتباطش با اهل فقه و حکمت زیاد کنید. اشاره کردم اون جلسه فقه که میگم یکی از معنیاش همون فقه اصطلاحی است که انصافاً یه بار اما اوایل بحث ابوذر یک سال و نیم پیش شاید بود اونجا بحث کردیم، این فقهی که فقهای عزیز ما دست ما میدن خدا میدونه چقدر زحمت کشیدن تا از دل دین تکالیف عملیه ما رو درآورد. ولی به این میگن فقه اصغر اصطلاحا. فقه اکبرم داریم، مثلا اصول عقایده میگن فقه اکبر، اخلاق رو میگن فقه اوسط. مثلا آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه علاوه بر این که حامل فقه اصغر و اوسط بودن، حامل فقه اکبرم بودن. مثلا آیت الله مظاهر حفظه الله تعالی علاوه بر این که حامل فقه اصغر و اکبرن، حامل فقه اوسط هم هستن. بیشتر تو این قضیه خودشونا ممحض کردن. این در اخلاق خیلی ظرایف ریز و دقیقی رو ایشون متذکر میشن. خب زحمت کشیدن. یه مرتبه میبینی نه مثلا یه فقیه داریم دیگه، مثلا آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه، مطمئن باشین در عین اینکه حامل فقه اکبر و فقه اوسطن، خب خودشون بیشتر ممحض کردن تو فقه چی؟ اصغر. درستم همینه، از پایین باید مردم شروع کنه. این اگه شما بفرمان که مرد اینکه من بارها عرض کردم به عنوان یه تحقیقی که داشتم، اگر همین فقه اصغر نبود اسلام نبود. اسلام با فقه اصغر مونده است، یعنی با همین فقها. برای همین هم بارها به دوستان طلبه عرض میکنم اول شما باید خوب فقه بخونید، یعنی بعد از ادبیات واقعا باید خوب فقه بخونید. آخوندی که خوب مسئله بلد نباشه نمیتونه به جامعه خدمت کنه. عکسش نوا. حالا هی میگن آقا اینا رو شعار اسم نه که آقا چرا این آخونده جواب مسائل جوانایی ما رو نمیدن. اما اینو بدانید اولین چیزی که انسان وقتی وارد دین شد میخواد آداب دین است. آداب دین خیلی مهمه، یعنی شما باید اول خودتون اصلا جنسن اینطورید، یعنی دست شما نیست، ناخودآگاه شما الان اولین سوال که برای هست خب حالا من میخوام نماز بخونم چطوری بخونم، این الله اکبر مثلا تکبیرت و الاحرام چطوری بگم، دستم تا کجا بیارم، کی بگم، اگه نگم چی میشه. ببینید اینا یه سیاریست که از بس ما توش بودیم و الحمدلله فقه های ما مسئله ما رو برای ما حل کردن، متوجه نیستیم این خیلی برکت هست. این نبود، از این زحمت خیلی کشته شده است تا اصول عملیه اصطلاحاً بهش میگن. درسته که بعدن باید در این قضیه فقه اصغر مرتب بشه، منظم بشه، ولی اینم کم کار نیست، هم تو ساده نگذاریم. برای همین ما این انصاف نیست، ظلم میکنن بعضی از این سخنرانا که آقا تو سخنرانیش گفته بود چی؟ گفته بود من دینم را از فقیهان نمیگیرم، از عرفا میگیرم. بعد ما هم درو شوخی گفتیم حالا خودی عرفا دینشون از کجا میگیرن؟ مگه از فقیهان نمیگیرن؟
بفرمایید یه عارف به من نشون بدین که خودش مقلد یه فقیه نباشه، یا خودش یا امام، مثل امام که خودش مقلد نیست مجتهده، یا مثلا حتی مولوی اینا میدونین که مقلدن، حنفی هن، بعضیشون شافعی هن، یعنی امام فقهی دارن. هیچ کس نیست که حالا این یه مقالد هست بعد جوان ما رو اذیت میکنه یا نه، بعد جوان ما میگه فکر کنید این فقه چیزی نیست، این چیزی هست، من نمیخوام حالا رو این بمونم، ولی این یه دور گران مایه است. بعدن من در یه جایی که میخوام دستورالعمل های آیت الله بهجت حفظ الله تعالی را بحث کنم، این فرمایش ایشون یه نکته ایشون دارن رو همین قضیه که اگر میخوان به جایی برسین در سیر و سلوک باید رساله بخونی. خب این یعنی چه که ایشون میگن اونجا بحث میکنی، اما چون اینجا بابش باز شد خیلی جای خوبی است که این ذهن عزیزان درش توقف بکنه که آقا این فقه خیلی چیز عادی نیست که داریم میگذریم، خیلی کار مهمی است، تکلیف عملی ما را فقها با ورود در متون دینی روشن کردن. نمیدونم شما دیدید گاهی نه، اگر از مثلا این وسائل و شیعه را وردت بخونید، مثلا برای کوچکترین مسئله که بالاخره ما چطوری مثلا قیام متصل به رکوع چطوری محقق میشه، خدا میدونه چقدر هی پرسیدن از امام، هی امام شرح دادن، هی یادداشت کردن تمام زوایاشو، بعد حالا یه فقیه علاوه بر کلی کتابه که نگاه میکنه میاد تمام این روایات رو نگاه میکنه، بعد خودش با سرمایه های فکری که از کل دین داشته است بعد نظر میده. واقعا این سه تا مسئله رساله ای ما میشه، این مسئله رساله اینه. شما ببینید یه مسئله از ده تا روایت مهمتر است، چرا؟ چون این مسئله حاضر ده ها روایت است. اگه شما الان گیر کردید بین این مسئله دیدین مثلا گاهی تعجب میکنید، مثلا یه حکم فقهی دارید، مثلا فلان مجتهد یه دستوری داده، یه روایت نگاه میکنید انگار روایت خیلی صفر نگرفته اینا، یادتون باشه این روایت یکی از روایت هاست که حالا فقیه شما ده بیست روایت دیگر هم دیده، جمع‌بندی اجتهادی کرده، میگه حاصل این بررسی من، اندیشه من رو این روایات، این حکم فقهی است. این حکم فقهی پشوانش خیلی بالاتر است از یه روایت. این تمام. اما میخوام عرض کنم تازه حالا پیامبر این مسئله رو نمیخوام بگم، این یه نکته است. اهل فقه، فقه یعنی چه؟ یعنی کسایی که تو دین عمیقند، حالا تو آداب عملیش عمیقند، تو اخلاقش عمیقند، توی عقایدش هم عمیقند. این خیلی مهمه است که ملتی که دیندار باشد ولی سطحی باشد عموما مفید نیست. مسلمون سطحی نه به خودش میتونه خدمت کنه نه به بقیه. خب پس حالا پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، دارن چی را به ما توصیه میکنن؟ میگن آقا باید عمیق شی، باید عمیق شی. برای اینکه عمیق شی خب میفرماند که باید رفت و اومدت، نشست و برخاستت، ارتباطت با اهل فقه باشه. اهل فقه پس چی شد؟ کسایی که در دین عمیقن، چه در آداب و احکام، چه در اخلاق، چه در عقاید، باید با آدمای عمیق ارتباط داشت. و شما الان نمی‌بینید گاهی این جلسه خودتون رو دارید گول میزنید، وقتی جلسه طرف مثلا 6 سال میره، یه بار مادر ما میگفت مادر این دکتره خیلی خوب دکتری است، گفتم چرا؟ گفت 30 سال است من کار ایشون نمیکنم. گفتم خوبم شدی؟ گفت نه خوب که نشد. حالا مثل روز خود روز رفتره ای باز، و 30 سال است میری پا ببر آقا چی یاد گرفتی؟ چه خوب آقایی است. یه بار یه شهری من رفته بودم درس میدادم، گفتم که این آقا بالا منبر دیگه روزه هاش مشخص است، مثلا 15 تا روزه بلده، بعد پیر زن پا منبر میدونن وقت آقا پیر شده بود بیچاره، یادش میرفت روزاشا، پیرزن رو یادش میبردن، چون گوش داده بودن، یاد گرفته بودن دیگه. این دین، این دین نیست اون دینی که به ما توصیه میشه. نه اینکه میگم بده، با کمه، کمه. چرا؟ یعنی واقعا من سوالم از شما اینست، بنا نیست ما در دین دانشمند بشیم؟ یعنی بناست بزن اگه یه پیر زن سواد نداشت، باید بی سواد که بود، یعنی بی فکرم باشه. این عبازر سواد نداشت، تمام این روایت تو سینش داشته است. من هنوز که هنوز از فکر میکنم، چون ما 2 سال خورده است داریم این روایت رو میخونیم. آقا اینا رو فعل مجلس از پیامبر گرفته است، بعد رفته است در ربزه تبعید بوده است. ابل اسود دو علی میگه رفتم خدمتش، بعد برام گفت من نوشتم. شما یخت اگه من روز اول این قضیه رو گفتم، عزیزان ملتفت نشدن چه چیز مهمی است. روز اولم عرض کردم این حرفا رو ابازر تو ربزه سینه به سینه از سینش گفته است به کی؟ به ابوالحسن. این یک بزرگی میخواد، سوادم نداشته است. یه چیز بدی که تو ذهن ما هست اینه که فکر کنیم اگه حتی بی سواد بودیم یعنی بی عقلم باشیم. عقل با دین میخونه، سواد نه. چقدر آدم با سواد دارین که بی دینند، و چقدر آدم با بی سواد دارین که با دینند. عقل مردم، عقل حقیقی باید باشه. حالا حکمت که میگم معنیش همینه که ابوذر مسلم یکی از حکیم ترین انسان های روزگار است. یعنی از بد به تولد حضرت آدم، به همون معنا خلقت حضرت آدم، تا امروز که من و شما اینجا نشستیم، اگه 100 تا حکیم داشته باشیم تو تاریخ هستی، پیغمبر رو جدا با، حتما یکشون ابوذر است. حالا ابوذر سوادم نداشته. پس همه سوالم پیش خدمت عزیزان باشه که من سوالم اینست، بناس ما اهل تعمق و تفکر و حکمت باشیم یا نباشیم؟ من خدمت خواهرایی که هستن گاهی همین سوال دارم که بالاخره خواهرها باید بپذیرن دانشمندم باید باشن. یه چیزی که گله من گاهی از خواهرها دارم، اصلا از اول تجربتن ما که بنانیست دانشمند باشیم، بناس خونه دار باشیم. من میگه خونه داری با دانشمندی نمیخونه. اصلا این غلطه که میگه شما که این درس رو میخونید میخواین برای بقیه بگون. خب خاک تو سر بنده، این که بدترین نوع خوندنه که من بخونم که برای شما بگم. خب پس خودم چی؟ مثل یه جوبی است که آب فقط به بقیه میده. این بدترین آدمه است که بخونید برای بقیه، بقیه هم بگن برای بقیه. گاهی دقت کنم دیگه، آقا ان فلانی هم بود که اینا رو میگفت. یعنی که چی آقا؟ یعنی مثلا آقا ایشالله اینا رو ضبط میکردن پخش میکردن که چی؟ که بقیه هم بدونن. حالا ما که خودمون چی؟ اصلا این روحیه که بقیه بدونند اینا یه روحیه خطرناکه آقا. بهترین سنت دینی نیست که هر کس بیاد بهره خودش رو بگیره ده بره. منم باید وقتی که میخونم بهره خودم رو بگیرم، به عنوان تکلیف شرعی بیام برای شما بگم، نه اینکه بخونم که بیام برای شما بگم. این که دیگه خلاصم من. این یعنی یه جوبی که هیچ وقت آب برای خودش جمع نمیکنه، آب به بقیه میده. این بدترین شکل زندگیه. شما هم یه زیاد بگین برای بقیه بگرسن. این عوضش باید کرد. ما میخوام خودم آدم بشیم، هیچ فرقی هم نمیکنه. خب حالا دوباره تاکید من، اول اینا باید بپذیریم ما مسلمانای مسجدی باید عمیق و فکور بشیم. گاهی به دوستان بسیجی هم من گله میکردم، بودم بناس بسیجی ها خوب فکر نکنن. یعنی گاهی من وصیت نامه این بسیجی ها را میخوندم، اما اوایل واقعا در مقابل این حرفاشون آدم باید سجده کنه. اینقدر عمیق، یه حرف خطرناکیست که بناس بسیجی ها کار عملیاتی بکنند و بگیرند و ببندند و باسونند و رونه کنند. و این یه کار ساده است کنار بقیه کارهایی که باید بکنن. باید خواهران همینطور که همه آدم ها حالا میرستم اگه روایت شرستم هم حتی میخونم امیرالمومنین میفرمان اگر خدا بخواد یکی را خار کند، از طلب علم محرومش میکنه. فکر کنم حکمت 298 نهج البلاغه باشه. اگه کسی را خدا بخواد خار کنید، فقط این سوال براتون پیش بیاد. حالا اگه شما خواهرها برادرها برادرای بسیج میخوان دانشمند و حکیم بشن، یعنی برن مثلا افلاطون بخونن بس درد میخوره؟ بنا نیست با افلاطون که نه، قال صادق قال الباقر روش فکر کنه. ببینید علی این روایت چند سال است ما میخونیم؟ شاید خب دو سال خورده است. من به شما قول میدم من بی سواد آمادگی دارم دوباره از اول شروع کنم این روایت رو بخونیم. قول میدم هیچ حرف تکراری نزنم، سه سال دیگه هم طول بکشه. روایت پیامبر ائمه عمیق دریاست. این بده که میخونیم و راحت میشین. شما بفرمایید آیات قرآن را چقدر میشه روش غلطی؟ باور کنین گاهی شده است. ما قبل از انقلاب خوندیم مثلا یه سوره را، بعد از انقلاب هم تفسیراش را خوندیم، بعد هم مثلا آخر تفسیر المیزان را خوندیم، به نظر خودمون فکر کنیم دیگه دستمونه. یوهو میبینیم یه بزرگی یه نکته این که همین آیه راستی چرا این علیه گفت؟ این اصلا غفلت کرد. یعنی قرآن اینا چیزیست که با یه بار دوبار عمیق شدن روش تمام است. به ما گفتن تفقه کنی، یعنی دانشمند میشه، یعنی حوصله دو سر نرد، عمیق نگاه کنی. حالا شما همین جلسه خودمون، حالا الحمدلله به لطف خدا، حالا ما خدا بهمون لطف کرد جلسه، اون جلسه نیست که یه حرفای یخت عمیقش کنیم کسی خسته بشه سینه‌ش چاک کنه بلند شه بره. نه حالا بران رفتن طور نیست، چون هر کس کار داره زندگی داره. میخوام عرض کنم این عادت خوبیه. اینو ما از استاد عزیزمون آیت الله جوادی حفظ الله تعالی داریم. عادت خوبیه که رو مسئله عمیق بشیم تا میتونیم، تا زورمون میرسه. البته گاهی مخاطب نمیذارید، مخاطب خسته میشه، یه حدی بیشتر با آدم نمیاد. طور نیست جلسه بعد یه بار دیگه به یه شکل دیگه. این مقدمات را همه عرض کردم که ببینید پیامبر خدا برای اینکه عوازر رو سیر بده بهش میفرماد که عوازر خوشا به حال اونایی که با اهل حکمت و اهل فقه و حکمت مخالطه دارن، محشورن. چرا ما آدم های سطحی باشیم؟ چرا اینقدر زود میخوایم نتیجه بگیریم؟ چه فایده زود نتیجه بگیریم؟ اگه زود بخوایم نتیجه بگیریم خب نتیجه کم میگیریم. بقیه شا مولوی میگه دیگه، میگه آنچه من گویم به قدر فهم توست، مردم من در حسرت فهم درست. یعنی من آرزو یکی رو دارم که بفهمد تا بهش بگم. امیرالمومنین آخه چی بوده که میفرمان این سینه گوش میخواد، شنونده میخواد تا برش بگه؟ چی بوده تو سینه امیرالمومنین که مردم زمان خودشون حوصله فهمیدن نداشتن؟ دوتا کلمه که میگفتن بوده ها آره درسته همین هست، چون خودتون گیر کردین دیگه. گاهی آدم هنوز یه کلمه نگفته میخواد دومش، میگه بله بله ببخشید. از ما نگفتیم هیچی، اون گفت نه همین است درست است، منم نظرم همینه. چی نظر همینه؟ اما میخواد صبر کنی ببینیم ما چی میخوایم بگیم. تازه ما بی سواد. حالا ببینید چه بلایی سر پیغمبر اومده. در روایت داریم انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقوله. ما راست عقل مردم با مردم حرف میزنیم، هر چه عقلشون آماده باشه بیشتر حرف میزنیم. باز من ول نمیکنم، یه بلایی افتاده است به جون مردم و اون روح سطحی نگریست. و مطمئن باشید اگه عمیق خواستید بشین دیگه خواهی نخواهی از این تله سطحی نگری خودتون رو نجات میدید. چطور؟ دیگه اصلا دوست نمیدارید حرفی که به درد نخورد بشنوید، حرف سطحی بشنوید. گاهی ما از بس خودمون سطحی شدیم و سطحی شدن خودمونم دوست داریم، اصلا بعدمون میاد از حرف عمیق و عکسش. اگه سطحی نشیم و سطحی شدنم دوست نداشته باشیم بعدمون میاد از حرف سطحی. یه بار برای دوستان مثال زدم که مثلا یک حرفای سطحی را بعضی آی کیف میکنن، مثلا بعضی سری کلاس ها یه شعر مثلا یا از مولوی بخون، ما اینا همه گوش میدن، یا یه شعری علکی میخوایم شوخی کنیم مثلا یه شعر میخونیم که
یه مرد پیر پیری فقیر گوشه گیری میرفت و ناله میکرد نفرین حواله میکرد. آقا بگون صبر کن میخوام بنویسی. آقا ایگه هیچ اینا میخواد صبر کنی بنویسی دیگه. پیاده را میرفتیم تا کربلا میرفتیم، رفتنی تاتی تاتی روغن شده نباتی. آی کیف میکنم حالا که چی؟ هیچ. اوا واسه اگه یه شعر خوندی مثلا هیله کرد انسان و هیلش دام شد، آن چه خون پند آن که جان پنداش خون آشام شد. واسه چی هستم؟ یعنی وقتی که یه کلمه هزار درجه آدمو میبره بالا، حالش نداره بره بالا، ولی حالش داره رو این سر همطور بدوه. چو بربندن چشم اشتری را، این قشنگ میگه سپنتا، گد مرا در دکه تاریک اثاریا اورزا آسیاب میکردن، یکی رمز سیاست شد پدیدار، که بندن از شتر چشم و دهان را، بر او بنهند تابوق گران را. به گرد خیش اشتر در روان است، گمانش او روان در کاروان است. چو بربندن چشم ملتی را، قدم هر جا راحت استاد برجا. ملتی که چشمشون بسته شد فکر میکنه داره هیجا نمیره، همینطور متوقف، همینطور متوقف. مثال میزن همینطوره. یعنی اگه شما دوست داشته باشید عمیق بشید، مطمئن باشید خیلی از چیزای سطحی پلشت و بددون میاد. حالا شما حساب کنید به ما دست دادن با حکیمان ارتباط داشته باشید. حالا مثلا یکی این جونگا رو به حمدالله من که هیچ وقت خدا لطف کرده اصلا نمیتونم ببینم، ولی یه کانال میخوام اون کانال مثلا اخبار گیر بندازم بیارم، یه مثلا رادیو تلویزیون اصفهان چهار تا دلقک نشستن که چی این باد بادک رو بپکونه اون بگه ماشاءالله. اصلا همین یعنی این آق اصلا موها بدن آدم راست میشه. خب ببینید اینا چرا خریدار پیدا کردن؟ برای اینکه از قال صادق و قال الباقر ملتی ما باز شده. ملتی ما که از امام و پیغمبر باز بشن حکمت دوست نمیدارن، عمیق نمیخوام باشن. این حالا که چی؟ شما حالا یه بار امتحان کنید، خدا انشالله هیچ وقت نصیب دو همسایی نکنه، حالا یه گیر کردیم یه جا امتحان کنیم این آقا نیم ساعت چی گفت، این ما رو به کجا دعوت کرد، ما رو کجا میخواه ببره. اینجوریه که بیدار میشید که نه خودتون رو باختید و وقت. خب حالا پس من خسته دونم اگه میکنم، بگذارید این جمله پیامبر تو ذهنتون دائم بمونه. حکمت هم عرض کنم، حکمت مشخصه اصلا محکم. شما میگونه آقا این میز محکمه، یعنی چی؟ یعنی پایاش سفته، یعنی فرو نمیره، یعنی پا برجاست، پایه داره، شل نیست، ول نیست، بی پایه نیست. حکمت یعنی همین حرف با پایه. مثلا مثال بزنیم، خوب دقت. این باراک یه جمله قشنگی گفته، دنیا باید دلاشونو بگندن تا آخر الزمان بخندند، اما کسی نمیدونم چرا نمیخنده. تو این جلسه اخیر که نشسته بودن سوریه و کلینتون و باراک نشسته بود، گفته بودن آقا باید بلندی های جولان رو آزاد کنی. خب شما حساب کنید بلندی های جولان رو اینا گرفتن دیگه، تجاوز کردن. مثل اینست که مثلا شما یکی بیاد خونتون رو بگیرید، گو آقا برو بیرون، گو نه من باید از زن و بچه‌م بپرسنم اجازه میدن من برم رو. اه خونه منه؟ نه ما با زن و بچه‌مون همیشه مشورت رو، که مشورت خوبه، باید مشورت. ببینید جمله شبید چی بود؟ که آقا باید از بلندی های جولان بریم. نه ما یک کشور دموکراتیک هستیم، باید از مردممون نظر بخوایم ببینیم از جولان بریم بیرون یا نه. خوبه نگاه کن جمله ظاهرش ای پس خیلی دموکراتیکن، باید از مردمشون نه رو چی نظر بدین، دزدیتون هم نظر بدین که میخوان تو یختاره. فکر ظاهرش همه میگن این که سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا عیناً اومد اینا گفت حق باید بدیم به نخست وزیر اسرائیل، چه باید چون ملت دموکراتیک هستن باید مردمشون نظر بدن از بلندی های جولان بریم بیرون یا نریم. خب باریکالله خودی خودی میشه فکر لا اله الا الله. آخه از یه سرزمینی که دزدانه تجاوز کرد از مردمتون نظر بخوان بریم؟ مثل اینکه بگم من نظر میخوام بپرسم نه من دزدی ما ادامه بدم یا ندم. آخه یعنی چه این حرفا؟ من میخوام مثال ببینید، اینا بهش من حرف بی پایی روشی چیه اما قشنگه. پرست از این حرفا محاورا که میگن آدم با کسای ارتباط داشته باشین که حرف با پایه بزنن. پای داد قرآن میگه دیگه، فصلت میگه کتابون احکمت آیات و حسوم و فصلت، میگه دیوخته دقت کن این قرآن کتاب محکمیست آیاتش، یعنی واقعا هر چی عمیق بیشتر فکر کنی بیشتر میره عجب حرفای با پایه است. روایت رو نگاه کنی، مثلا شما آقا چرا این کار خوبه؟ حالا شما دقت کنید، نظام اسلامی قانونش کی تعیین میکنه؟ خدا. نظام آمریکا قانونش کی تعیین میکنه؟ میل مردم. میل مردم پایش کجاست؟ میل است. قوانین نظام اسلامی پایش کجاست؟ خدا. خدا چیست؟ یه واقعیت است. میلم یه واقعیته. امرو میل است، فردا این غیر این میله. ببینید اصلا نظامی که پایش به خدا وزن نشه، همه مبانیش بر آب است، اصلا حکمت نیست. حالا خانواده دوره هم میشینید حرف میزنید، کتاب میخونید، اختلاط میکنید، اگر بر یک پایه محکمی نباشد عمرتون رو باطل کردید. حالا حساب کنید چقدر حرف حسابی شد. میفرمان که خوشا به حال اونایی که ای عوازر با اهل فقه ارتباط دارن، یعنی آدم های اندیشمند و با اهل حکمت، یعنی کسایی که حرفایی که میزنن حرفای محکم.